أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عنایت داشتید که در شماره 28 بحث این بود که وقتی هنوز عزم تحول در وجود آدمیان ظهور نکرده، هر اندازه وضع بیشتر شود ادبار بیشتر می شود. اون چند سطر آخره شماره 29-28 رو عنایت بفرمایید. این یه نکته اساسی است برای اینکه آدم متوجه باشه در چه تاریخی قرار دارد و کجا رو باید نشانه کنه و چرا انقلاب اسلامی رو ما میتونیم به عنوان یک تاریخی که شروع شده است بهش نظر کنیم. خب لازمش اینه که ما بدانیم، حالا بعدن هم در شماره بعدی یا شماره های بعدی این روشن میشه، لازمش اینه که ما بدانیم خب تفکر غرب قبلی این عالم اومانیسم با یه نوع فکری که انسان برای خودش یه تصور خاص داشت به وجود اومد. خب حالا اگه ما بخوایم تاریخی غیر از تاریخ اومانیسم رو درش حاضر بشیم، خب باید عزم مناسب عبور از اون عالم داشته باشیم. به همین جهت این جمله میگه وقتی هنوز عزم تحول در وجود آدمیان ظهور نکرده، خب با وعظ و توصیه و اینا نمیشه، چون انسان خسته میشه از توصیه و نصیحت. میگن میگه آقا چرا اینقدر داریم من اذیت میکنید؟ چرا؟ چون شما در عالمی که این هست میخواید که این توصیه رو بپذیره و این توصیه مال این عالم نیست. عکسش چرا؟ اگه عالمش عوض بشه بسیار این توصیه ها کارساز است، اثر میکنه. اینا از این جهت من دوباره تأکید کردم که این نکته رو بگم، معنای تغییر تاریخ یعنی چه؟ به معنایی که انسان از خودش پیدا میکنه ربط داره. و با این دید شما خودتونم میفهمید که مثلا این حادثه، این سخن، این واقعه، این رخداد از جنس ادامه همان تاریخ است یا از جنس یک تاریخ جدید؟ مثلا شما ببینید، درسته که روسیه شوروی سابق سقوط میکنه، ولی رخدادی برای اینکه از اردوگاه سرمایه‌داری خارج بشه که پیش نمیاد. خب خود مارکسیسم یه نحوه سرمایه‌داریست، فقط میگه سرمایه را جابجا کنی. لیبرالیسم هم یه نوع سرمایه‌داریست، اما یه وقتی که شما می نه، این پدیده اصلا جنس اون پدیده قبل نیست. به چه اعتبار؟ به اعتبار که انسانی که الان دارد ظهور میکنه جنس اون نیست. نمونه خیلی خوبش را شما در همین رخداد اربعین میبینین دیگه. شما میدونین که عالم اومانیسم، انسان اومانیسم دو تا شاخصه مشخص داره. یکی کبر، یعنی خودش براش مهمه. اصلا اومانیسم یعنی همین دیگه، محوریت منیت انسان است. و یکی هم سود، سود دنیایی، سرمایه، معناس براش جدیه مسئله. یعنی اینطوری چطوری مثلا یه سالک اگه قرب الهی پیدا کنه، حس میکنه به مقصد رسیده است. فضای اومانیسم جدی، اگر یه کسی به ثروت برسد حس میکنه به مقصد رسیده است. خب همواره ما هر تاریخی که خواستیم ببینیم از چه جنسی است، میتونیم با این ملاک بزنیم که خب میبینیم نه این همونه. هنوز تو این صحنه که طرف میگه آقا نمیدونم فلان رئیس جمهور اومده، فلان رخداد پیش اومده، اونجا شلوغ شده، نهضتی مقابل استکبار ایستاده است، تو دنیا پیش اومده است، مثلا این الفتحی که توی فلسطین هست، شما باز همینه، باز منیت وسط هست، همه هم میکشن سر همین که یا این یکی رئیس نشه، همه هم که سود وسط هست، میخوان دارا باشن. وقت شما جالب ببینید توی رخداد اربعین درست عکسشه، یعنی در مقابل سود ایثار هست و در مقابل کبر تواضع هست. و این معلومه یه تاریخ دیگه هست، یه تاریخ دیگه شروع شده. چرا؟ چون انسانی با معنای دیگری به وجود اومده است. خب البته دیگه اینا رو بهتر از من میدونید که وقتی بخواد یه تاریخی شروع بشه، عبور از یه تاریخی و رسیدن به یه تاریخی حالت فرایند داره، یعنی هی به مرور اون معنا به حاشیه میره، معنای جدید میاد. نه اینکه حالا از فردا مثلا اینا که رفتن سفر اربعین، یعنی حالا خیلی هم خوب شده باشن و هیچ خلق سود و کبر نداشته باشن، نه، اینکه طول میکشه. اما اصالت و شیفتگی برای سود و کبر میبینی، نه، طلبش طلب ایثار و تواضع میشه. این فراز میخواست این را متذکر بشه که ما یه عقل دیگه ای را باید از طریق انقلاب اسلامی دنبال کنیم. در شماره 29 یه نکته بسیار خوبی را متذکر میشه و اون این که خب ما عقل تکنیک را اگه نشناسیم که خب نمیفهمیم که چه عقلی رفته است، چه عقلی اومده است. خب این برای شما خیلی مهم است اگه میخوان ببینید این تاریخ همون تاریخ است یا اون تاریخ نیست. خب باید ببینید که عقلی که در صحنه است همون عقل است یا همون عقل نیست. آیا عقلی است که انسان رو با کبر و سود معنی میکنه و در نتیجه عقل تکنیکی یا عقل تکنیکال یا عقلی که عالم را فقط میخواد یه جوری درش تصرف کنه تا خودش به یه سودی برسه، هیچی دیگه هم براش مهم نیست. خب اگه ما عقل دورانی که درش هستیم و نشناسیم که نمیفهمیم چطوری عبور کنیم، کجا را باید بریم، کجا را باید نریم. این وقت یکی از مشکلات ماست که ما گاهی اصلا متوجه نمیشیم که عقل تکنیکی عقل مطلوب نظام اسلامی نیست. خب تصورش نمینه که خب به صرف این که ما تکنیک میخواییم تو عقب نیفتیم و اینا، این همونه که اسمش ما بذاریم پیشرفت. نه، پیشرفت به این معناست که ما عقل مناسب این عالم رو پیدا کنیم که عالم قدس و معنا را به عالم ناسوت و عرض مرتبط کنیم، از عالم ناسوت هم بهره ببریم. اما روی کرده ما روی کرده سود و کبر نباشد. متن با هم میخونیم. نظام جهان کنونی نظام منطق ارسطویی نیست و مردمان از علم ارسطویی و ابن سینایی بسیار دور شده اند. این نه به جهت اینکه حالا خوبه یا بده و نه، واقعیت جامعه شما علینه، نمیتونید بیاید با دلایل و استدلال و اینا انسانها رو هدایت کنید. نه گوش نمیدن، نه بایدم گوش بدن، قبر نیست. این یه عالم دیگه هست. شما نه، شما 200 سال پیش 300 سال پیش اگه میتونستین برای نسل جوان اون زمان با ادله ثابت کنید حق و حقیقت و اینا را، خب این دیگه همین را میخواست. یعنی عقلی که باش زندگی میکرد همون عقل استدلالی، عقل منطقی، حالا چه بگون ارسطویی چه مشائی، یعنی ابن سینایی. ولی دوران جدید یه جنسی دیگه از اینجا باز ممکنه بگم، یعنی مثلا این عقل غلط هست. اصلا بحث غلط ها درست نیست، نه خیلی هم درسته. بحث اینه که این انسان با چیزی دیگه خودش رو احساس میکنه، یه احساسی دیگه از خودش داره که اگه ما این احساس رو نتونیم درک کنیم و جهت خاص رو مد نظرش قرار بدیم، عملا جمله جمله همینه. و به همین جهت آنهایی که هنوز در عقل انتزاعی خود متوقفند، به جای طرح درست مسائل و حل آنها تنها حرف میزنند و در جستجوی دلایل میگردند و از ایمانی که با انقلاب اسلامی ظهور کرده و میرود تا تا از عقلانیت تجدد بگذرد، ناخودآگاه بیگانه اند. شما عقل شهدا، عقل شهدا از چه جنسی بود؟ مثلا عقل استدلال و منطقی نبود، هیچ وقت که ضد استدلال و ضد منطق نبودن. ولی با عقل استدلال و منطق هیچ وقت نمیشد. من یه بار سر کلاس معارف، معارف یک میدونم که بیشتر همین استدلال یا اثبات وجود خدا و این چیزاست، بعضی از این بچه های انقلاب، بعد یه درسی رو ما تنظیم کرده اون تحت عنوان فطرت، خودم هم تنظیم کرده بودم، هستم تو بحثا. بعد این دانشجو مادن گفتن آقای از وقت تاله که هرچی میگفتی بی خود بود. این حرف که گالا زدی یه خود انگار ما را بیدار کرد، یعنی خواب بودیم، میخوابیدیم سر کلاس، تو این درست نخوابیدیم، یعنی اینجور. و واقعا هم دور بود، مثلا ما تو جبهه گاهی صحبت میکردیم، اگر میخواستیم بحثی استدلال اینا بکنیم، همه بچه هم شروع میکردن یا خوابشون برند یا به اسلحه‌هاشون برمی‌رفتند اینا. یه چیزی دیگه را این بشر احساس میکنه. اگه اینا ما تونستیم جواب بدیم، خب این حاضر میشه در تاریخ جدید. نمونش شما حضرت امام رو ببینید، حضرت امام تو محاورات این ملت ها که میکشون به جنگ و جبهه و انقلاب، که نیمت برای ایشون منطق و فلسفه بگه. حتی کتابایشون مگه بحث سوره همدم که امام کردن، مثل یه فیلسوف بلند شدن صحبت کردن، نه حکمتشون یا بگو عرفانشون هم اشاره بود. اشاره یه جنس دیگه است، یعنی قلب رو متذکر میشه تا عقل را. پس این جمله را داشته باشید که میگه که علت این که متوجه جهان کنونی نیستن، اینا میخوان با استدلال مسئله را حل کنن و عملاً ناخودآگاه بیگانه اند از مسئله. از اون بر پس من تا اینجا میخونم، و در جستجوی دلایل میگردند و از ایمانی که با انقلاب اسلامی ظهور کرده و میرود تا از عقلانیت تجدد بگذرد، ناخودآگاه بیگانه اند. و اساسا از این بر متوجه معنای عقل تکنیک نیستند تا معنای عبور از آن را در سر بپرورانم. خب ما که عقل تکنیک را بفهمیم، میدونیم عقل تکنیک عقل سود است، عقل کبر است، عقل این که ما بیشتر داشته باشیم تا بیشتر قدرت پیدا کنیم. خب اینا که حالا با شما با 100 دلیل به این ثابت کنید که این بده، مگه شما یک کسی که هوسش برش غالب است میتونید با استدلال ثابت کنید که این بده بدبخت میشه؟ خب بعد این کار نمیکنه، دوازم میکنه. نه اسلام هم همچین طرحی نداره. اسلام میگه باید تهدیدش کنی در حدی که حتی باید حدش بزنی. خب همینه دیگه، یه چیزی رو شما فعلا باش رو بروید به نام عقل تکنیک، که این عقل هوس است، عقل سود است و کبر. این رو اگه شناختیم وقت مقابلش با چه عقلی با چه هویتی باید از اینجا او از این عبور کنیم. ما بحث نصیحت کردن استکبار رو نداریم، بحث عبور از استکبار رو داریم. فرماد و اساسا متوجه معنای عقل تکنیک نیستند تا معنای عبور از آن را در سر بپرورانند. اینها عقل مدرن را که عین تصرف در عالم است نمیشناسند. این خیلی جمله ارزشمندیه. میدونیم که عقل تکنیکی همه چیز را در حد ماده میارد، حتی آدم ها را. آدم ها را هم حتی این روانشناسی که شما میدونید در عقل تکنیکی هست، آدم رو در حد یه میگه که مثل این چوب که من میتونم به هر شکلی درش بیارم، آدم رو هم میتونم فن تغییر رفتارها به اصطلاح تدوین میکنه. این درست هم در میاد. چه موقع؟ وقتی آدم رو آوردید در حد یه حیوان، چطوری شما یه حیوان رو شرطیش میکنی یا تربیتش میکنی یا اینا؟ آدم رو هم میشه این کار که، اما کدوم آدم رو؟ آدمی که اومده ساقط شده است، اومده است در حد یه ماتریال، یه ماده در اومده است. این عقل تکنیکی همینطور است که همه چیز را قابل تصرف میکنه. خیلی هم مهم است روش فکر کنید. برعکسش انبیا میان آدم ها را ساقط میکنن در حد قابل تصرف، یا بالا میارن در حد تصمیم. یعنی اون خیلی فرق میکنه. بحثش اینجا نیست که روش تربیتی دینی روش تعالی انسان است. اونجا فأخف قومه، اونجا قومش را خار میکنه تا بتونه برش حکومت کنه، روح فرعونی. اینجا نبی انسان رو متعالی میکنه تا خودش تصمیم بگیره، خودش ابتکار داشته باشه. اونجا انسان را ساقط میکنه تا بتونه مثل کالا درش تصرف کنه. جشنده علمای نگاه اجتماعی دارن میان گن مدرنیته انسان را در حد ماده تصرف در میاره. درست میگن، بحثش هم مفصل است. میبینیدم که این کارا میکنن، یعنی شما خودتون میبینید که امروز رسانه ها انسان های نازل شده را به راحتی مدیریت میکنن. خب حالا شما هم بیاید و تلاش، همین صحبت اخیر رهبری که داشتن با این جبهه بقیت الله، فرمایش این بود که شما بیاید انسان را بالا بیاری، تربیت متعالی بکنی، وگرنه انسان ها را اگر که همطور پایین نگه داشتی با این انواع سریال ها، معلومه است که جبهه خاکستری بیشتر میشه. جبهه خاکستری به اصطلاح سیاسیون جبهه ایست که رسانه ها به خوبی میتونن مدیریت کنن، به خوبی. خود مردمشون هم جبهه خاکستری. انسان های متعالی و حکیم عموما کم است تو دنیای مدرن. انسان‌ها را نمیخوان نه اونچنان فاسد و جنایتکار و تبهکار بشن، نه متفکر بشن به اون معنا. و علنه این خطر برای ما هم هست. کسانی انقلاب اسلامی را میفهمند که تفکر عمیقی پیدا کنند، که در شماره بعدی میایم وسط بحثش که این تفکر چطوری به تاریخ ما برمیگردد. بگذاریم. اینها عقل مدرن را که عین تصرف در عالم است نمیشناسند تا در امر عبور از آن اندیشه کنند. ما باید با فهم معنای عقل تکنیکی خوب دقت کنیم، باید بفهمیم بر بشر چه میره، چه میگذره. ما باید با فهم معنای عقل تکنیکی متوجه امکانهای تاریخی خود باشیم تا عقل مناسب فهم تاریخی که در آن هستیم را به صحنه آوریم. دو تا کار باید بکنیم. هم ما باید بفهمیم عقل تکنیکی یعنی چه که بر ما میگذرد امروز. هم که بگم خب ما چه امکانی داریم برای اینکه در تاریخ انقلاب اسلامی قرار بگیریم. بله، بستر ظهور عقل دینی، عقل قرآنی، عقل انقلاب اسلامی با خودآگاهی عقل مدرن به وجود میاد. خب عملا وقتی شما عقل مدرن رو شناختیم که چه خصوصیاتی داره، ادامه اون عقلانیت میشید یا مجنون اون عقلانیت میشید؟ دقت کردید مولوی را؟ اینجا آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوان سازم خیش را، زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. این حرف دارد برای شما، میگه که یه عقل، من تا مجنون نشم از این عقل که نمیتونم عاقل بشم. شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. یعنی مجنون از چی باشی؟ اگه میخوای به خانه لیلا برسی، که هر کس که به خانه لیلا و قطب عالمی که انقلاب اسلامی در افق انسانها قرار داد از نمیرسه، که خب باید که مجنون باش. این مجنونی که این بزرگان میگن این همون است که خلاصه هم آره همون شعر، عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. این دیوانه پا برهنه کیه؟ همونه که ماورای عقل تکنیکی بنا زندگی کن. و این مسئله خیلی جدی تر از این حرف هست. حالا همین اندازه بابش باز بشه شاید مفید باشه. در شماره 30 شما متوجه میشید که خب این عقل تکنیکی آیا همون عقل صنعتگران قدیم است؟ یکی از مشکلات ما اینه که بعضی ها تصور میکنن که خب همون صنعتگری ما که نمیدونم هرچی بگوید میزه، هم وسایل زندگی میساخت، وسایلی قفل میساخت. دیدین که قفل های قدیمی هم داشتیم دیگه، بعد معماری قدیم داشتیم، پل میساختن. آیا این همین تکنیک و همین آرشیتکت امروزی است؟ یا اینا کاملا با هم فرق میکنن؟ اون حیات دیگه‌ای را دنبال میکرد، در ازاش هم این صنعت برای زندگیش میساخت. حالا مفصلش که نمیتونیم بگیم، اما در حد همین متن من بحث میکنم، قبلا عرایزی شده از خدمت رفقا. خب حالا این نه، این در واقع طلبش طلبه سودیست که خودشا، کدوم خودش؟ خود اومانیستی، خودی که برای خودش تعریف کرده است، صنعتی میسازد که این خود رو تقویت کنه یا اشباع کنه. اون صنعتگر یه خود دیگه ای داشت. این دقیق ترین نکته است که عرض میکنم. حالا اینجا هم تو این متن نیوردیم این متن این جمله را، که چون دوتا خود بود دو نوع صنعت ساخته می شد. با متن بریم جلو که خیلی هم طول نکشه. عقل تکنیکی آن عقلی نیست که در دوران گذشته حرفه و صنعت آن دوران را ظهور داده بود. آن حرفه ها موجب بیگانگی افراد با زندگی نمی شدن. نمونه شه خودتون دیدین زعله اینجوریه تو کارا، میگم آقا یه کارمونه بکنیم بریم زندگی کنیم، از اداره بگیر و از کارخونه. یعنی خیلی عجیب این روحیه هست که اداره مثلا میگه آقا من کارم رو بکنم 8 ساعت کار کنم برم زندگی ما بکنم. یعنی زندگی غیر کاره است در دنیای مدرن، چه حالا کارخانه باشه چه نمیدونم هم ادارات باشه. میگه که صنعت آن دوران غیر این بود که آن حرفه ها موجب بیگانگی افراد با زندگی نمی شدن، زیرا آنها یعنی آن صنعتگران می دانستن چه می کنن و وجود خود را در چیزی که پدید آورده بودن می دیدن. یعنی با معنایی که از خودش کرده بود، حالا می شه مثال یه کوزه‌گره کوزه می ساخت، بعد شما می نین تحجیم می کنین کوزه را امروز می زنن تو موزه و همیان نگاهش میکنن چقدر انسانی این کوزه، ارتباطی با ما داره. بابا این باش، این همین کوزش بود که باش آب میخورد، این ظرف زفالین که این، نه همون انسان بود که ظهور کرده بود اینجا. در صورتی که الان مثلا شما این دیوانه رو میبینید، هیچ رابطه ای ما باش نداریم. چرا؟ یه ماشین با پرسی که مثلا این پلیمرا داره ساخته شد، چه ربطی به من داره؟ من فقط نهایتا من از به عنوان ابزار از این استفاده میکنم، ولی هیچ وقت زندگی نمیدونم. برای همینم این پدیده یه بار مصرف که میدونی اصلا کاری به حالا نداره. اینا بزرگان اندیشه مثل آقای فروتیوف شوان، اینا خیلی حتما 60-70 سال پیش یه بحثی داشتن که چرا انسان دیگه نمیتونه با ابزارهاش زندگی کنه. حتی دیدین با اتاقش نمیتونه زندگی کنه، میدوید میره پارک و اینا. این به جهت اینه که اون چه که با ساخته است پرتو خودش نبوده است، یه خودی را در اینجا منعکس نکرده است، بلکه یه میلی، یه سودی که از خودش بیگانه بوده است اون رو به صحنه آورده است. متن شاید بیشتر روشن کنم. در آن زمان کار تنها برای زنده ماندن نبود، بلکه کار برای زندگی کردن بود و افراد با حاصل کار خود زندگی می کردن و خود را در آینه دست رنج خود ارزش گذاری می کردن، نه در پول. برادر خیلی عجیب است این که خیلی دنبال سودش نبودن. بالاخره حتی نجاره که یه کرسی می ساخت نمیتونست نسازه دیگه، باید کرسی بسازه، دوست داشت. یعنی در آینه‌ای به نام این کرسی خودش هم میدید، نه در پولی که میگیره. بالاخره یه پولی هم میگیره. اونجور نبود که اگر که حالا این پول کم بود این ول کنه برید یه کاری دیگه بکنه. پول اینو انانش نمیگرفت این برا اون برش ببرد. خودی کار آینه نمایش خودش بود. اینا شما در مادرانی که دنبال کار نیستن تا حد زیادی میبینی. میبینی مثلا در حدی که مثلا بچه فکر کنه مامانش بیکاره، یا مامان مثلا بیا این تیغ رفته از تو پا من درار، نمیگه من کار دارم برو حالا یه ساعت دیگه بیا، میشینه نیم ساعت یه کارم داره دارن، گوشتش هم هنوز سر بار نگذشه، ولی میشینه یک ساعت هم برمیره. بعدم که مثلا نمیدونم این رابطه است که با سود خودش رو تعریف نکرده است. که خب حالا نه اینکه سود نداره که من کارم چیز دیگه است، نه کارش همین ارتباط است، ارتباطی با ایده خاص و ایده خاص میخواد، ایده بزرگی میخواد تو این رابطه تا بتونه. شاید اگه اینا روش وقت بگذارید راز طلاق های زیاد رو بی خودی ما داریم در جاهای دیگه جستجو میکنیم. در گم شدن معنایی است که خانواده ها از دست دادن. متن بریم جلو. از این جهت نمیتوان گفت عقل تکنیکی ادامه همان عقلی است که صنعتگران در دوران گذشته بدان مشغول بودند. این عقل کدوم عقل؟ این که ما این دوتا عقل رو تفکیک کنیم. ما هنوز خیلی فاصله داریم برای اینکه این دوتا عقل رو بتونیم تفکیک کنیم. میگه این عقل ما را، این هم که ما بتونیم این دوتا را از هم تفکیش کنیم، ما را بدین باور میرساند که چی؟ همچنان که تحولی در وجود انسانها پیش آمد و در نتیجه آن تحول عقل تکنیکی بر روح و روان آنها حاکم شد، باید با اشارات انقلاب اسلامی منتظر تحولی در وجود انسانها باشیم تا افق دیگری را در مقابلشان بگشاید. که اینا در ادامه بحث نیست، در این رابطه در صفحات آخر کتاب در بحث چگونه تفکر به تاریخ برمیگردد بحث شده است. این بحث سختی هم هست که پس یعنی اینا تفکر نیست، یعنی که عقلی که باش این کامپیوتر رو میسازه ده نمیدن ماهواره میسازه و اینا عقل نیست. چرا عقله؟ واقعا عقل منظمی هم هست، اما تفکر یعنی اینکه ما رو به کجا میبرند. با عقل اینا ساختن، ولی باورشون میمد خودشون. به قول دانشمند سعودی میگه اگه ما میدونستیم در اوایل رنسانس کارمون به اینجا میرسید که هیچ وقت انتخاب نمیکردیم، اینا با عقل ساخته شده است، عقل تکنیکی. اما تفکر که خب ما رو به کجا میبره؟ خب نمونهش مثلا این موبایل ها. کسی باورش میمد که این موبایل ها فضای عاطفی و ارتباط عاطفی خانواده را اینجور مختل میکنه. این یه این غیر عقل است. با عقل تکنیکی شما اینو میسازی، ولی یه تفکر یعنی ما را به کجا میبره؟ تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر به دیدن کل مطلق. این یه معنای تفکر است که شیخ شبستری کرده است، خوبم کرده است. به هر صورت تفکر اگه کنار عقل نباشه، شما میبینید که اون جهتگیری ها گم میشه. خب ما حالا میخواییم تفکر رو به تاریخ برگردونیم. اولین شرطش این است که معنای عقل تکنیکی را بفهمیم. بگون چقدر ما راه در پیش داریم. آنی که شما حرف میزنید میپرم به جونتون که آقا شما اصلا میخواین ما خر سوار بشیم، شما اصلا ضد تکنیکی. کی باید اصلا حرفات چه میزنی؟ تو فکر کن ببین که این عقل تکنیکی چیست، جاش کجاست. ما که تو را به پشت کردن به عقل تکنیکی دعوت نکردیم، به خودآگاهی نسبت به عقل تکنیکی دعوت کردیم. خودآگاهی یعنی که بفهم چیست، جاش کجاست، چه جهتی داره، چه جایگاهی داره. خب بعدش اگه تو خودآگاهی داشته باشی که دیگه شیفتش نمیشی، حداقل در حد ابزار خوب استفاده میکنی که دیگه اون بحثش جدا. اصلا این بحثا نتیجه نمیده، نباید بده که ما از تکنیک فرار کنیم. اگه میشه بخوایم هم نمیشه. اما این بحثا نشون میده که ما تفکر کنیم نسبت به عقل تکنیک. این خیلی کار ازش میاد. باز بحثا بیشتر همین اخیراً عرض کردم 19 همین ماه 8-95 رهبری با این قرب بقیت الله یه جمله‌ای دارن، من اینجا یادداشت کردم. ایشون می‌فرماد باید در دل انسان‌ها نفوذ کنیم و باید کارهایمون را از ارزیابی کنیم که چقدر دل‌ها را جذب کرده ایم. ببینید مثلا شما حالا بیاین عمران بدید، نمیدونم کارهای خوب بکنید، برج میلاد بسازین، هیچ اشکال نداره بکنید این کارا. اما این جذب کردن انسان ها به انقلابی است که مقابل استکبار است یا نه؟ من نمیگم بده، با واقعا هم به این اصلا بحث بد و خوب نی. ما میگم ما یه جای دیگه باید خودمون رو تعریف کنیم. خب معلومه زاده وقت مخابره خونهشون جاده میخواد، باید زندگیش رو مطابق این شرایط فعلا ترتیب بده. اما اینکه دلها رو به کجا، دلها رو اگه مثلا ما اومدیم یه بار از آقا تحت عنوان سبک زندگی اگه یاد باشه یه بحثی کردن، گفتن ما در عمران و تو پیشرفت کارایی کردیم، ولی در این که مسائل فرهنگیمون به مشکل افتاده از کار نکردیم. که حتی گفتن چطور شده است که خانه هایی پیدا شده است که افراد فردی زندگی میکنن، دیگه با مادر و پدرشون زندگی هستن، همین بابا رو با کردن، که این سبک زندگی ها چرا به این شکل افتاد؟ این به جهت اینه که ما در آرمان انقلاب اسلامی نه فهم درستی داشتیم، نه هم برنامه ریزی براش کردیم. و برنامه ریزیش اینجا این سوال دونم جواب داده میشه که حالا خب چرا مثلا من بعد از مصباح الهدایه امام که یه بحث کاملا عرفانیست یومیام این بحثا رو میکنم؟ معتقدم که خدا که از طریق انقلاب اسلامی وارد این تاریخ شده است، اگر نتونیم درست با این خدا ارتباط پیدا کنیم فکر میکنیم سالکیم. ما تا انقلاب اسلامی را، تاریخ انقلاب اسلامی را نفهمیم، جایگاه انسانی که مناسب این تاریخ است نفهمیم، مثل این نه شما باشون روبرو شدین، نه من روبرو شدم از این صوفیای بسیار سوپر دلوکس. یعنی مثلا میری خونش میبینه اهل عبادت است، دخترش هم بی حجابند و پسرش هم آمریکاند و اینا، خودش هم ذکر میکرده اینا. یعنی یه یکی چیزی هم نیست که غرب میخواد، غرب تا اینجا با شما. این اینست واقعا، یعنی قصد انبیا این نحوه سلوکیست یا قصد انبیا اینه که تمام مناسبات شما آسمانی بشه در زمین که هستی؟ خب این که آسمانی نیست که آجا آقا، نمیدونم چه این که نشد. حالا اطمان زندگی نامه خود چیزم نگاه کنید، رئیس وهابی بهایی را همینطور بوده است، یعنی همین تیپی بوده است. یعنی خودش ادعا داشته است که من اهل افعدم، به فؤاد به قول خودش گفته است من اهل فؤادم. اما بعدم دیدین دوره برایش خانم رعوفی که لو داد خیلیش، و بعد از اینکه برگشت از وهابی بهاییت خیلی چیزا گفت، افتضاحات که هست براش. این نکته رو فقط در همین حد پس داشته باشید که ما باید متوجه باشیم عقل انقلاب اسلامی از جنس اون عقل صنعتگر دوران گذشته نیست. عقل تکنیکی از اون عقل نیست. عقل تکنیکی عقل تصرف در همه چیز، همه چیز را ماده تصرف خودش بکنه. فکر بکنم این جمله را اگه نگه دارین خوب جمله‌ایه. عقل تکنیکی همه چیز را ماده تصرف خودش میکنه، در صورتی که عقل انبیا غیر اینه. عقل انبیا عالم رو در معرض ما قرار میده تا ما مناسب قرب الهی بشیم. خب بله، قنات هم میکنیم و زندگی طبیعیمون هم داریم، اما یه حیات دیگه ای رو در منظر ما قرار میدم. ادامهش نکته خوبیه. با این جمله شهید آوینی تو اون کتاب عرض میکنم، با این جمله شهید آوینی مواجه میشوید که میگوید وقتی پول تنها انگیزه ای باشد که انسان را به کار وامی دارد، دیگر کار معنای حقیقی خیش را از دست میدهند. چون وقتی که انسان با کارش به ثمر نمیرسه، دیدین اون من طرفم که کار میکنه یه احساس نارضایتی داره. این حرف از همین جاست، ادامه صحبتش اینه. و به شر واجبی تبدیل می شود. همین کار چون الان بحث سود اومد وسط، صرف سود، میگه به شر واجبی تبدیل می شود که باید بیشتر و سریعتر از آن خلاصی یافت. یکی از مشکلات دوران همینه دیگه. خب حالا خلاصی یافت چی کار میکنه؟ این بعضی این وستاد جامعه شناسای دنیا حرفش اینه که مردم آمریکایی، مردم آمریکایی نه مردم آمریکا، آمریکا به قول آقا الان همه جا هست، اینا بر همین سعی میکنن روزای هفته همینطور کار کنن، به قول یکی از آقایان 18 ساعت کار کنن که مشغول هیچی نشه، بعدم دو روز آخر هفته همینطور بره تفریح کنه. خیلی بحث خوبی بود، من دیدم تحت عنوان آمریکا بدون عینک. این آقا بحث خوبی را میگفت، چرا اینجور میشه؟ خب برای اینکه خودش رو میخواد پیدا کنه، نمیدونه خب حالا چیکار کنه، پس باید همینطور کار کنه که یادش نیاد خودش این نیست، بعدم باید بره چیکار کنه، همینطور این پولا که کار کرده است خرج کنه تا بازم یادش نیاد که پس چیکار باید بکنه. چاره نداره، یعنی تو این روان این انسان جز همین مشکل شما نمیبینید این تحول. بله، حالا این سوال، آیا معتقدین به انقلاب اسلامی هنوز می توانند به عقل تکنیکی برای اصلاح امور جامعه اسلامی امیدوار باشند؟ آیا جانهای غیرتمند از این عقل به سطوح نیامده؟ در شماره 31 چون تکمیل اونه خوبه که من سریع ادامه بدم، نتایج انشاءالله می گیریم. در رابطه با استکباری که امروز علم و تکنولوژی آن را پدید آورده، اینا را بلدین، اطمینانم فکر کردین دیگه، که خب قبلا می جنگیدن با هم، این شمشیر داشت اونم شمشیر داشت، اما یه مرتبه هم حالا احمد میرزا، حالا هر کدوم از افراد یه مرتبه دن این با تیر و تفنگ اومده است، ما هر کاری میکنیم جمع میشه لشکر، این یه توپ میزنه همه لشکر میرن پرت میشن، این حالا چیکار کنیم؟ بنابراین علت این که تزار روسیه از این ور و انگلستان هم از این ور اومدن ایران رو به اصطلاح حیات خلوت خودشون کردن و قاجارم خودشا باخ، سر این بود که تکنیک آمد استکباری رو حاکم کرد. اینا رو بریم جلو در رابطه با استکباری که امروز علم و تکنولوژی آن را پدید آورده است، دو راه وجود داره. یکی شریک شدن در قدرت علم و تکنولوژی، به همین که لازم می آید مثل ژاپن قلب ایمانی خود را به عقل تکنیکی هدیه کنیم، که این یعنی این تبدیل عقل ایمانی به عقل تکنیکی برخلاف تصور روشن فکران غرب زده با روح این ملت همخوانی نداره. پس این نشده سم، یعنی واقعا این 200 سال این روشن فکرای ما از میرزا ملکم خان بگیره بیا جلو، اینا همین کار رو میخواستن بکنن که بیاید و تفکرتون همین بشه. چون ببینید ژاپنیه خودیه که اون ژاپنی نیست که خودش برای خودش یک حیات حالا سنتی داشت، که نه، اومد تماما این سوالی که برادرم پیش میاد که چرا ژاپن در خاور دور پیشرفت کرد، این یکی از صحبتایی که مرحوم آوینی هم داره، اینا دیگه اومدن تمام قلبشون رو بر اساس تکنیک فکر کردن، میبینیدم که خوب فکر میکنن، خوب تکنیکشون داره. این یه راهه. ما میگیم که ما بخوایم هم نمیشه، چون مردم ما یک نوع حیات دیگه ای را میشناسن، آخرش میبینی که خرج میکنه میره کربلا میره زیارت، اینا خیلی فرق میکنه با اون چیزی که سنتی که ژاپنی برای خودش داره. نه، اون سنت ذیل غرب تعریف شده است برای اونها. خب این یه راهه. راه دوم، راه دیگر رخنه کردن در این قدرت است. چطوری؟ از طریق درک ماهیت آن و خودآگاهی به وضع خاص دورانی که از تجدد جدا نیست. خوب حالا رو این دقت کنیم. یه راه به نظر من کاریه که حضرت امام خوب فهمید که در چه تاریخی زندگی میکنیم. شاه میخواست تماما ما را تحویل زندگی غربی بده، کاری هم اصلا به خائن بودنش اینا ما نداریم، نه، نیتش این بود، حالا مزدور بود و نمیتونست و یه دی دیگه برش حکومت میکنه، من اصلا کاری به اینا ندارم. میخواست مثل آتاتورک، میخواست که تماما ما را تحویل فرهنگ غربی بده. یکی مثل امام متوجه شد که این فرهنگ فرهنگیست که عقل قدسی، عقل انسانی را به حاشیه میبره. یعنی در واقع امام اولین چیزی که متوجه شدن خودآگاهی نسبت به دورانی که به سر بردن. این بحث مهمیه است و شاید تو بقیه کتابای بنده اینا شما بهتر پیدا میکنید، به خصوص تو اون 100 صفحه اول کتاب سلوک ذیل شخصیت امام، این اونجا یه مقدار بیشتر روشن میشه که امام میفهمه که در چه تاریخ هست. این که اونجا عرض میشه که امام آینده‌ای که امروز اینا میان مسجد شلوغ است و خمس میدن و سهم اینا میدن، آینده‌ای که اگر اقدام نکنم همینا میره، اینا رو خوب متوجه است. پس جمله رو بخونیم. میگه که راه دیگر رخنه کردن در این قدرت است، از طریق چی؟ درک ماهیت و خودآگاهی به وضع دورانی که از تجدد جدا نیست. مثل دوران ما الان، من و شما در چه دورانی زندگی میکنیم؟ ما بیرون از تجدد نیستیم؟ بله، دلمون میخواد که یک حیات دیگه داشته باشیم، برای همین ما بینابینیم الانه. نه، حتی تو همین سفر اربعینی شما میدیدین که افراد از نظر وجه یمینیشون حسابی حسینی بودند، و به خصوص اینا که زوار رو دارم میگم، خدام وضعشون بهتر بود از جهات دیگه، چون اونا اون قرب زدگی که ما داریم ما به جهت زندگی قبیلگیشون ندارن. انسان غرب همیشه انسان رو فرد میکنه، در روش کار میکنه. اگه قبیله شد و ید الله مع جماعه شد به اون راحتی نمیتونه، اینم علتی داره، من نمیخوام واردش بشم. ما زوار اونجا که میرفت یه وجه یمینی داشت، ایثار، تواضع، تشکر، عشق. اما یه وجه شمالی که هنوز داشت با خودش، وجه استکباری هم داشت. یه مرتبه انتظار داشت که بشینه مثلا براش اون خدام رخت خواب بندازه، یا از این دعواشو میشد، یا گاهی این هنوز این همون بین و بینی بودن از وجه یمینیش، رجوع به حضرت سید و شهدا است، اون ایثار تاریخ کربلا. وجه شمالیش هنوز بر عهد غربی خودش، بر عهد اومانیسم موندنش، و نبایدم مایوس بشیم که بگم که اخو پس این که رفت دست اومده است که همون شده است. نه، این همون نشده است. اون وجهش عهد غربیش را به راحتی 2300 سال است در عهد غربی. باباش و بابای باباش اینا همه تو عهد غربی بودن. نگون که باباش نماز خون بوده از مکه میرفت از اینا، که مسئله را تمام شده نمیکنه. که میرفت از نمونهش که نه وقت داره بگیرم، میرفت مکه واقعا هم حاجی بوده است، واقعا هم ثواب میبرده است. مثل همین بچهای حزب اللهی که میرن زیارت حضرت سیدوشو، بعدم که میان توی مرز دعواشون میشه. این نیست که این زیارتش قبول نیست، قبول است، نورش هم گرفته است. هنوز عهد ظلمانیش را نتونستش بکن نف کنید. ما که زود نباید مایوس بشیم که این. پس گفت شما اولین برای ریخنه کردن در این عقل و این استکبار اینه که باید اینا بشناسی، بفهمید که وضع خاص دورانی را بشناسین که از تجدد جدا نیست. خب اما میتواند مقدمه جدایی باشه. اون چیزی است که بنده خیلی بهش امیدوارم. مثلا این جریان اربعین رو بسیار من امیدوارم. مثلا یه لطف مجدد حضرت حق است. امام فرمودن لانه جاسوسی را گرفتن انقلاب دوم است. این رخداد اربعین اصلا یه حیطه حضور برتر انقلاب اسلامی است. اما این دوباره جمله رو دقت کنید، اما میتواند مقدمه جدایی باشد. جدایی از چی؟ از اومانیسم، از حاکمیت سود و استکبار. خب در صورتی که انقلاب اسلامی بتواند، شرط داره، نظامی را ترتیب دهد تا مردم در آن نظام با نظر به حقیقت وجود، اینا رو شرط است، با تذکر و اخلاق هم نمیشه، با خیلی بالاتر، با نظر به حقیقت وجود، با قناعت و صفا و اعتماد به یکدیگر و با راستی و درستی و حق پرستی زندگی کنه. این آغاز تاریخ جدید است. شما خود از اربعین طرف برمیگرده، ایثار و تواضع. خب چه موقعی تو تاریخ قرار میگیرد که خودش هم ورداره بیاد این ایثار تواضع؟ دیدین چقدر شیرین بود؟ حالا اون که داستان این که چرا این حضور خدا آورده است، خب حالا این تاریخ باید با خودش ورداره بیاد. حالا دیگه این آدم باید سعی کنه آن یادش باشه، ایثار باید بکنه، نه برای خودش. ایثار یعنی چه؟ یعنی بیش از این که خودت را بخواهی غیر را بخواهی. کدوم غیر را؟ غیری که ادامه انقلاب است. یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه. در تاریخ کربلا، در تاریخ اسلام، بچهای انقلابی نسبت به هم ایثار میکردن. تو این آیه مال تو جبهه هست، میگفت نه من تشنم است، اما این تشنه تر است، اگه این بموند انقلاب بیشتر ادامه پیدا میکنه، برو بده به این. خیلی فضا، یعنی ایثار برای این که این هویت تاریخی که به نام انقلاب اسلامی بمونه. و تواضع، برای تواضع عرض کردم، امام بلند شدن رفتن دیدن آقایونی که امثال شریعت مداری، با اون همه حرصا که به امام داد، که بعد که طلاب خیلی خوب به امام گله کرد، گفت آخه چرا رفتی سراغ اینا که اینقدر حرص شما رو میدن؟ فرمودن که نه، پاشون هم حاضر، ببخشید دستشون هم حاضرن ببوسن. ببینید اینجا خیلی بحث عجیبیه، یعنی وقتی یک حیات بزرگ تاریخی به وجود اومد، اون تواضعی که اولیای الهی دنبالش بودن و شب زنده دارا گیر نمی بردن، حالا بچهای انقلابی گیر میارن. خیلی نکته خوبیه. بله البته تا کجا البته با این نگاه که حکومت اسلامی تجدید عهد با حقایق عالم هستی است، هست یا نیست، با این نگاه در دوران غلبه تام و تکنیک، حالا چی، تنها در چنین شرایطی و با روحیه ای انقلابی امکان تحقق چنین عهدی ممکن است. روحیه انقلابی همون ایثار و تواضع است، وگرنه نمیتوان در برابر قهر قدرت غربی ایستادگی کرد و پس از مدتی میدان را برای ارزش‌های غربی خالی می‌کنیم و یا گرفتار موضع‌گیری‌های گروهی و افراطی می‌شویم و افق تحقق تمدن اسلامی را تیره و تار می‌نماییم. اینا تو خود کتاب به لطف الهی مفصل بحثش دارید. یعنی چه اینا که اگر که نفهمیم حضور در انقلابا افراطی میشیم؟ افراطی یعنی خیلی، حالا به نظر خودمونم مؤمن میشیم ولی پدر انقلاب در میاری، یا گروهی میشیم. نه آقا، ما کار نداریم، ما خودمون یه گروهی هستیم، به درد نمیخوره. حضرت آقا جمله خیلی خوبی داشتن تو همین فرمان که در این تاکید رهبری در این که چتر گفتمان انقلابی را در کشور باز کنی. خب وقتی نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یه هویت جمعی به وسعت انقلاب باید به ما برگرده، وقت بسیار ضعفمونم برطرف میشه. حاصل قضیه انشالله این باشه که ما بتونیم این حضور تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش اومده است رو حس کنیم. این تا حسم نشد کار حل نمیشه. و این اول شماره 26 یاده دونه که شماره 29 بحث خوبیه. یعنی امروز روزی نیست که به صرف استدلال و منطق اینا شما کار را تمام شده بدونی. نه، ما اسمش میذاریم احساس حضور تاریخ. تو همین 40 ببینید یه احساسی داشتن رفقا، دیم دونستن این یعنی چه. اخوان میخواد با عقل فلسفیش تحلیل کنه، دوم نمیده لاتنه، این بالاتر از عقل فلسفیه. شما چیزی را میتونید برش تسلط پیدا کنید که کوچکتر از فهم شما باشه؟ این از فهم شما بزرگتر از این که، در همین خیلی ارتباط باش سخت میشد، الا اینکه خودتون را بدین دستش. اگه شما دارید خودتون را وقتی بدین دست عشق حسین دیگه اصلا خلاص شدید، خیلی فرق بکنید تا بخواییم حسین صلوات الله علیه را تحلیل کنیم. ما چیم که اصلا حسین را تحلیل کنیم؟ تمام این کتاب که راجب سید و شهدا نوشتن نسبت به حضور حضرت چقدر حرف است. اگه بگم هیچی خطر نکردم، یعنی نه، همینطور است. باید مثل همین زیارت، شما تو زیارت ها مثل همین زیارت اربعین خودتون رو میدین دست حضرت سید و شهدا و نسبت با ایشون برقرار میکنید. اینا من اسمش میذارم احساس تاریخی. بعدنم انشاءالله خدمت رفقا عرایزی دارم. این احساس تاریخی است که ما را به انسان جدید تبدیل میکنه. بعد دیگه تو این هر که از خورشید باشد پشت گرم، از ترش روی خلقش چه گزند. دیدین آره، تمام رسانه ها ضد انقلاب اسلامی حرف زدن، چیان که چیزیشون نمیشه، امثال رهبری اینا چی که نستن، در یه دنیای دیگه زندگی میکنن. اینا با ارزش‌های خودشون دارن ما را تعریف میکنن، ما اصلا تو اینجا نیستیم که اینا دارن ما را تعریف میکنن. حالا فرقم نمیکنه چه مد کنن چه قدح کنن، ما در خورشید حضور خدا برای تحقق یه تاریخی که ایثار و تواضع است و حضور در عالم قدس خودمون رو میخواییم تجربه کنیم، حس کنیم. این عرض من رو تأکید، خدا انشاءالله به نور خودش توفیق بده که عارف به زمانه خودمون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.